بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بحث ما در مورد ارکان دعوا بود. گفتیم مدعی، مدعا علیه و مدعا به، اینا ارکان دعوا هستند. شرایط مدعی را جلسه گذشته توضیح دادیم که بعضی از این شرایط اتفاقی بود، یعنی همه پذیرفته بودند، ولی برخی از این شرایط اختلافی بود. مثلا بالغ بودن خب اختلافی نبود، عاقل بودن اونتا اختلاف در این بود چه بلوغ موضوعیت دارد یا تریدیت. و اما این جلسه در مورد شرایط مدعا علیه، یعنی کسی که بر علیه او دعوا اقام شده است. یک، شرط اول این است که ان یکون عاقلا بالغا. شرط اول این است که مدعا علیه، کسی که بر علیه او ادعا می شود، عاقل و بالغ باشد. فرض کنید اگر یک کسی از یک شخص دیوانه یا بچه‌ای طلبکار باشد، حقی در ذمه اونها داشته باشد، آیا بر علیه اونها نمی تواند اقامه دعوا کند؟ جوابش این است نه، نمی تواند. منتها بر ولیی که اینها دارن، بلاخل مجنون ولیی دارن یا طفل ولیی دارن، اقامه دعوا به خود اینها جایز نیست، طرح دعوا بر خود اینها جایز نیست، اما اقامت دعوا به وجه ولی میتونه اقامه دعوا کنه برای ولی این بچه، ولی این مجنون. البته طبق مبنایی که قبلا گفته شد، سبی اگر ممیز باشد، قدرت تمییز را داشته باشد، همطوری که در مدعی گفته شد ممیز میتواند طرح دعوا بکند، مدعا علیه هم در مدعا علیه هم تمییز باشد کافی است، بلوغ هم نباشد می شود بر علیه او طرح دعوا کرد. این یک شرط. دو، بعضی از فقهای امامیه گفتند که یجب ان یکون المدعا علیه معینا بالذات. کسی که انسان بر علیه او ادعای چیزی را می کند، این باید معین باشد، مشخص باشد. مثلا بگوید یکی از این دو نفر مال مرا رو بوده است، دزدیده است، لا تسمع منه، از او شنیده نمی شود، این دعوا دعوای مسموعی نیست. البته محققین از فقها گفتند که نه، تعیین شرط نیست، تعیین شرط نیست، سماع دعوا صحیح است، تعیین شرط نیست. چون اگر ما بخواهیم تعیین را شرط بدانیم، ما باب بسیاری از دعاوی باید بسته بشود. انسان بعضا میداند از این سه چهار نفر یکی از اینها دزده، ولی به عینه نمیشناسد. خب اگر اینجا بگوییم که این نمیتواند اقامه دعوا کند چون به عینه نمیشناسد، این موجب چیه؟ موجب فوت رفتن حق مدعی میشود، موجب تفویت حق مدعی می شود. ازا در مقابل اون فقهای دسته اول، فقهای دسته دوم بگن نه، معین و مشخص بودن در مدعی شرط نیست. پس اینکه گفتیم شرط، این نظر برخی از فقها هست و الا نظر همه فقها این نیست. بالاخره این دعوا را از مدعی می پذیرد، گرچه مدعا علیه معین و مشخص نیست، حالا شواهد و قرائن را قاضی جمع می کند تا معیناً اون شخصی که مدعا علیه هست و بر علیه او ادعا شده است اون شناخته بشود. یه بحثی در باب قضا هست، اون این است در مورد شخص غائب. در مورد شخص غائب آیا می شود اقامه دعوا کرد یا نه؟ میلیاردر نفتی کجا فرار کرده؟ اون غائب است دیگه. آیا در مورد ایشون بله آقای خامری اقامه دعوا جایز هست؟ این یه بحث موضوع هم داده اینا به عنوان پایان نامه یکی از دانشجویا می نویسن. بله در مورد شخصی که مدعا علیه که حاضر نباشد غائب باشد آیا اقامه دعوا بر علیه غائب جایز است یا نه؟ اکثر فقها گفتن بله تجوز الدعوا علی الغائب، شخصی که غائب است می شود بر او اقامه دعوا کرد. اموالی هم داشته باشد اگر در محکمه ثابت شد که او بدهکار بوده است، حتی در غیاب او می توانند اموال او را بفروشند و در دیونش صرف کنند. ولکن لا یدفع الی الدائن الا بکفیل و یکون الغائب علی حجته. در مورد شخص غائب می شود اقامه دعوا کرد، حتی اموالی هم داشته باشد می شود اونها را فروخت به اذن حاکم شهر، منتها به اون طلبکار اجل بخواهم بدهم. یه نفر ادعا می کند چه فلانی به من بدهکار و فرار کرد، بخواهم به اون طلبکار بدهم بله می فهمد لا یدفع الا به کفیله، باید یه کفیلی بیاورد، ضامنی را بیاورد. این به خاطر این است که خب اگر فردا این غائب حاضر شد از مسافرت مثلا برگشت و اثبات کرد نه بابا من بدهکار نبودم، دین خودم را پرداخت نمودم، خب این بتونه اونی که به عنوان دین به این طلبکار پرداخت شده بتونه این را از اون چیه پس بگیرد. اگر همینجوری بدهم خب اینجا احتمال نیست که این غائب زی حق باشد و اصلا بدهکار نبوده است، حق او فوت بشود. نظام مرحومونی فهمن ولیکن لا یدفع الی دائن، دائن یعنی طلبکار، به طلبکار این داده نمی شود، اونی که از راه فروختن اموال او به دست میاد الا به کفیل، مجرد چون کفیل بیاد. کفیل معناش این است که چه اجر تعهد کند، چه فردا اگر غائبی، چه غائب است الان حاضر شد و اثبات نمود چه من اصلا دینی بر ذمه‌ام نبوده، اون وجوهی که به او پرداخت شده است اونا قابل استرداد باشد. و یکون الغائب علی حجتی، این غائب هم بر حجت خودش هست، یعنی اگر حاضر شد میتواند حالا دلیل بیاورد، حجت بیاورد و اثبات کند براءت ذمه خودش را، چون من ذمه هم بری بوده است. خب این هم راجع به شرایط مدعی. رکن سوم المدعا به، رکن سوم اونی که مورد ادعا قرار میگیرد، مدعا به اونی که مورد ادعا قرار میگیرد. چهار تا شرط گفته شده برای مدعا به. یک، ان یکون معلومه، این مدعا به اون چه مورد ادعا واقع می شود باید معلوم باشه. پس اگر شخصی بر علیه شخصی ادعا بکند به مجهوله، مثلا خود ایشون مثال می زند کما رو قال لی علیه صوبم لی علیه شیعون، یه چیزی برای من هست در عهده اون، یه چیزی به من میده کار است، این مجهول است دیگه، مدعا به مجهول است، معلوم نیست. اینجا لا تسمع دعواه، دعواش مسموع نیست تا اینکه اون صفاتی که موجب تمییز و تشخیص میشود اونها را ذکر بکند. علتش هم این است خب قاضی میخواد حکم صادر کند، حکم تابع دعوا هست، دعا دعوا مشخص و معین نباشد چگونه حکم صادر خواهد شد؟ اگر مجهول باشد، مدعی اگر مجهول باشد، امکان بله صدور حکم و امکان تنفیذ و اجرای آن نخواهد. فقط فقها ها یه موردی را استثناء کردن، یه موردی استثناء شده که مجهول بودن و مدعا به ضرری در سماع دعوا نمی رساند. اونم باب وصیت است. ده اول وصیت به مجهول. یه شخصی ادعا کند که برای من وصیت شده، منتها چه چیزی وصیت شده، چه مقدار وصیت شده، اینها را نمیدانم. میگه مثلا پدر شما به من یه چیزی را وصیت کرده، من شنیده بودم، اما الان یادم رفته، مثلا نمیدانم چه چیزی را وصیت نموده. اینجا گفتم موسابه اگر مجهول باشد، موساله اینجا مدعی است دیگه. چه کسی مدعی است؟ موساله، این چه به نفع وصیت شده. چه کسی مدعا علیه هست؟ ورثه، ورثه مدعا علیه هست، بر علیه اونا ادعا می شود. چه چیزی ادعا می شود؟ اونی که مجهول است، چیزی که وصیت شده مجهول است. علتش هم این است که وصیت به مجهول جایز است. وصیت مثل بیع نیست، در بیع می گویم عوضه باید مشخص باشد، معین باشد. نه، در وصیت لازم نیست. چون اگر انسان بگوید چیزی از اموالم را به فلانی بدهید، این صحیحه، این وصیت مشکلی ندارد، وصیت وصیت صحیحی است. لذا چون وصیت به مجهول جایز است، چون وصیت به مجهول جایز است، موسی می تواند به مجهول وصیت کند. مدعی اگر در ادعای خودش وصیتی را بگوید، وصیتی را ادعا کند که موسی به در آن مجهول باشد، این دعوا از او پذیرفته می شود. اگه نمی توانم بگویم چون مجهول است، این دعوا را از او نمی پذیرم. برای فقها ها اینطور گفتن، لبتا شخصون علال وارث، اگر شخصی بر وارث متوفا ادعا کند، که گفتم دیگه وارث چیست؟ مدعا علیه هست دیگه. اگر شخصی ادعا کند بر وارث به ان مورثه، که مورث شما مثلا پدر شما، اوصا له به شیء، چیزی را برای او وصیت نموده است، سمع منه، از او شنیده می شود. فاذا اقام البینه علی صدق دعواه، اگر این بیاید بینه اقامه کند بر صدق ادعای خودش که من راست می گویم، در ادعای خودم صادق هستم، ترک الخیار للوارث فی التعیین، در تعیین چون مجهول است، باید معین بشه دیگه. اختیار تعیین با چه کسی است؟ با وارث است. وارث مشخص میکنه. وارث رو مثلا فقط یه چیز جزئی بده، بگوید که تو مقدارش را که ادعا نمیکنی، یه چیزی، و یه لباس بده، یه کت شلوار بده، بالاخره به اون وصیت عمل شده است.
بله؟
به اون دلیل می آورد، اقام البینه دید، مدعی بینه می آورد. مدعی مثلا فرض کنید اونی که دست نویسه، فرض کنید خود این مورث است، این را آورده است، دلایل صرف ادعا که مسموع نیست، ادعای همراه با دلیل، ادعای همراه با بینه و از دو تا شاهد حاضر و از اونم بینه. سر بله؟ بله. این یکون اگو گو المدعا به معقولا، چیز معقولی را ادعا کنم، یعنی چیزی که اوگلا را میپذیرم، یه چیز غیر اوگلایی را اگر ادعا کنم، مثلا ادعا کنم بله من لا یملک شیئاً علی آخر انه ابترز منهم مليون لیرتن او ما اشبه. کسی که کسی ادعا کند، شخصی مدعی بشود بر علیه کسی که لا یملک شیئاً، چیزی را مالک نیست، بگوید من از فلانی این مقدار و از مدتی 10 میلیارد قرض گرفتم، در حال که اون شخص هستم 10 میلیون تومن ندارد، چه رسد به 10 میلیارد. خب این دعوا دعوای غیر معقولی هست، دعوه باید امر معقولی باشد. او اصلا مالکی تا در عمر خودش 10 میلیارد را ندیده، حالا چگونه ادعا میکند که من از او 10 میلیارد قرض دارم، یا به او 10 میلیارد قرض دادم، یا 10 میلیارد قرض دادم. اصلا در عمر خودش 10 میلیارد را مالک نشده است تا بتونه قرض بده. اینجا دعوا پذیرفته نمیشه. یا مثلا در نسب اینها که مطابق گفتیم میتونه نسب هم باشد دیگه، اموال هم باشد، نسب هم باشد. یه نفره که سنش از دیگری بزرگتره، اون کوچکتر ادعا کند و مثلا فرزند من، خب امکان ندارد که پدر کوچکتر از فرزند باشه، یا ادعا کند دو تمراد ادعا کند، یکی ادعا کند من 50 سال دارم و برادرم 150 سال داره، ولی این در قرآن هست، در قرآن سوره بقره هست، عزیز و عزیز به صورت معما هم گفتم که وقتی که اینا بله از دنیا رفتن، یکی 50 سال داشت، یکی 150 سال، این چگونه میشه؟ یکی 150 سال داشت، یکی پنج بله تولدشون یکی بوده است، ولی در هنگام مرگ یکی 50 سال داشت، یکی 150 سال. و اونجا چون حضورت پیامبر هست دیگه، حالا علمی ها هم گفتن، حضورت پیامبر هم گفتن، حالا بعد از 50 سال خدا اون را میمیراند، بعد از 100 سال زندگی کند، این به این صورت باید داد امکان ندارد. یا مثلا در استهلال که استهلال میکنه آیا اول ماه شده یا نه، یه شخصی که کور است و بیاد من ماه را دیدم، معلوم نیست، معلوم شود که این درست نیست، اون چیزی که معقول نیست ادعای را داشته باشد کسی در مورد آن از او پذیرفته نخواهد شد. سه ان یکون ان یصح تملک المدعابه، تملک مدعابه صحیح باشد، در مشروعیت داشته باشد. اگر چیزی را ادعا کند که تملک آن صحیح نیست، خب این ادعا پذیرفته نمی‌شود. فلم ادعا به دین سببه القمار، این نفر بگوید فلانی به من بدهکاره، او باخته به من، او قمار بازی کرده میگه باخته به من، یعنی بدهکار بودن او به واسطه چیه؟ سببی است که شرعاً موجب تملک به مالکیت انسان نمیشوند، این پذیرفته نمیشوند. یا این چک های کلام میدن ها، رباخار ها چک میدیرن دیگه، حال کنید 10 میلیون تومن میدن، 15 میلیون تومن چک میدیرن. ربا سبب شرعی نیست دیگه، به واسطه ربا انسان چیزی را مالک نمیشوند. حالا فرض به اون شخصی که از کسی پولی را گرفته است، حالا به عنوان نجدور، به عنوان ربا، به عنوان چه چیزی اضافه بدهد، این شخصی که بله این وجه را در اختیار او قرار داده، نمیتونه بر علیه او اقامه دعوا کنه. منظر قانونی هم اینچنین است که اگر ثابت بشود این چکی که صادر شده بر اساس ربا بوده، اگر چکی که صادر شده الان در بازار هست، خیلی هم هست، شکی که ساده شده بر اساس ربا بوده است. مبلغی که در این چک نوشته شده مبلغ اصلی نیست، مازادش به عنوان ربا بوده است. اینجا مدعی نمیتواند چیزی را ادعا بکنه، ادعا هم بکنه از او مسئول نیست. یا اگه شیء محرمه، یک چیز حرامی را واسه ادعا بکنه، این پذیرفته نخواهد شد.
مسئول
نیست و ثابت و مجازات خواهد دارد. مدنیش را میگه، مسئولیت کیفری هم دارد که مجازات تعذیری دارد. اما از نظر مسئولیت مدنی، آیا چیزی به ذمه او میآید؟ چهار، ان تکون الدعوا منتجتاً، دعوا باید دعوای باشد که نتیجه داشته باشد. فلا تسمع اذا کانت عقیمتاً، عقیم اون دعوایی میگویند که نتیجه ای نداشته باشد. ایشون این مثال را میزنند، کمال تنازع اسلام فی مقدار مساحت کره ارضیه، دو نفر با هم اختلاف کنند در مورد مقدار مساحت کره زمین، مقدار مساحت کره زمین چقدر، با هم اختلاف کنند چه نتیجه ای، حالا این صاحب شد یا آن صاحب شد، نتیجه ای ندارد که حرف این صاحب شد یا حرف اون صاحب شد چه نتیجه ای دارد. مثال فکری، لو ادعا شخص الهبت قبل القرض، یه نفر این همه من تقضیم شده بگم هبه از دست دیگه ایجاب قبول است، منطقه در هبه قبض شرط تملک است. یعنی اگر من به شما این کتاب را هدیه کنم، هبه کنم، ولو ایجابش را بخوانم، شما هم قبولش را بگم این را به تو هبه کردم، شما هم بگوید قبول کردم، تا موهوب اونو که هبه شده مورد هبه قبض نشده باشد، این ملکیت حاصل نمیشه. ملکیت لازم حاصل نمیشه. هبه از عقود تملیکی است، اما قبض چیه؟ شرط وصول ملکیت است. قبض نشود ملکیت حاصل. ما برخی از معامله ها را داریم در فکر قبض شرط وصول ملکیته، مثلا در باب صرف، در باب صرف، باب صرف همون خرید و فروش طلا به نقره، طلا به طلا، نقره به نقره، طلا به نقره، نقره به طلا، اینا را در فقه معاملات چی صرفی میگویند. در معاملات صرفی وقتی که من فروختم این ملکیت حاصل نمیشود مگر با قبض، یعنی تا مشتری تحویل نگرفته تا فروشنده تحویل نداده ملکیتی حاصل نمی شود. قبض شرط حصول ملکیت است در باب صرف. در باب صرف گفتن قبض فی المقدس هم شرط است دیگه، در همون مقدس باید قبض اقباض صورت بگیرد. در هبه همون چیزی است، من اگر چیزی را به شما هبه کنم شما مالک می شوید، اما به شرط حصول قبض. قبض نباشد این ملکیت، ملکیت لازمه نیست. حالا یه نفر اینطور ادعا میکنم، میگه تو این زمین را به من هبه کردی، برفرض این راست هم باشد، این هبه کرده باشد، اما چون هنوز تحویل گرفته نشده این دعوا الزامی نمیآورد. اون مدعی را آیا حالا حرف او پذیرفته شد، بله این هبه کرده، آیا قاضی میتواند واهب را، اون هبه کننده را قاضی میتواند ملزم کند؟ نه، هبه هست دیگه، هبه هست. قبل از قبض، قبل از تحویل دادن این پشیمان شد، میتونه هبه را به هم بزنه، این عقد هبه را برای منحل بشه کنه.
استاد اگر هبه، اگر محبوبه
اون به منظره قبض است.
به منظره
بله اون به منظور این در چند مورد هبه بله لازم است دیگه، مثلا قابل رجوع هم نیست، مثلا هبه معوضه، من چیزی را به شما هبه کنم شما هم چیزی به من بدید، اینجا لازمه، اینجا جایز نیست. یا هبه بر اگاره، ارهام، مثلا بر خویشاوندان چیزی را هبه کنم، نمیتواند بگم. بله حالا اونجایی که هبه شده، هبه شده ولی تحویل داده نشده، بحث ما اینجاست، هبه شده تحویل، اگر از قبل در دست او بوده خب اینجا ابلاغ شرط نیست، اون تحویل داده شده است دیگه.
مثلا هبه خواهر سمولیسی پدرش را به برادرش
زمینی این مثال خوبی زمین پیش هم میاد. هبه خواهر، خواهر کجا من سمولیسی پدرم را به تو بخشیده، اون مورد ارث هم اسلام مورس در دست چه کسی؟
برادر.
اونجا دیگه تحویل داده شده دیگه، لازم نیست تحویل دادن بعد از هبه کردن باشه، قبلا تحویل داده شده باشه الان هبه کنند این در حکم چه هست؟ اصلا حقیقتا این تحویل داده شده است، میتونه برگردن؟ نه نمیتونه، چون قبل شده است. هبه هم هبه بر ارهامه، چون برادر خواهر باشن ارهام میشوند، اینجا دیگه امکان برگشت وجود نداره.
یعنی نمیتونه؟
نه نمیتونه، چون لازم است دیگه. هبه عقد جایز است الا در چند مورد، یکی از اون مواردش هم اینجاست، هبه بر ارهام، بر ارهام خویشاوندان، اونم برزانی که این را قبض داده است. خب اینجا خواهر برادر بودن، این شرط حاصل، تحویل هم که قبلا حاصل شده نمیتونه برده.
خانم مدنی نیشته اگر تغییری درش حاصل شده باشه قابل فسخ هست؟
نه، این قانون مدنی را تصدیق باشه تحویل داده شده یا نه، کدوم ماده هست؟ قانون مدنی را نگاه کنید
در دست همون چی گفتم زمین در دست برادری.
نه اونجا ارهام گفته در قانون مدنی، آمدنی ارهام را نگفته. بعد در غیر ارهام چنین است، در غیر ارهام تا عینش تغییر پیدا نکرده این قابل برگشت است دیگه، چون یکی از اون چیزهایی که هبه را لازم میکند آن تصرفه، در هبه اگر انسان تصرف بکند عقد لازم میشود. بله در صفحه 135 کدوم وقت هست؟ نه این مربوط این وسیعه هست
صفحه
135 این صفحهش فرق میکنه. بعد در 795 بله هبه عقدیست که به موجبان یک نفر مالی را مجانا میخواست دیگر تملیک کند، اون تعریف است. بله ببینید ماده 800 در صورتی که عین موهوبه در ید متحد باشد محتاج به قبض نیست، اینجا هم در دست رو بوده است، این خواهری که چیزی در دست چی بوده است، در دست برادرش بوده است. بله در ماده 803 بعد از قبض نیز واحد میتواند با بقای این موهوبه از هبه رجوع کند، نه جد در موارد زیر مواردی، در صورتی که متحد پدر یا مادر یا اولاد واحد باشد، خویشاوندان هستند. بله اینجا در قانون مدنی ماده 803 چیز را گفته، درجه اولها را گفته، پدر درجه اول است دیگه، خویشاوندان، مادر یا اولاد واحد باشن درجه اولها هستن. اما در فقه ما در باب همین ارهام خویشاوندان این اطلاق دارد، هم طبقه اول را شامل می شود هم طبقات بعدی را. این مثالی که از تاریخ فرمودید این از نظر فقهی قابل رجوع نیست، اما با توجه ماده 803 قابل رجوع هست، چون خواهر طبقه اول نیست دیگه، طبقه دوم است.
استاد زور میشه مثلا در منطقه ما است میشینا، این چون مرسوم نشده شما خوب ادا میکنید.
بله بله،
ولی مال ما مرسوم نشده
یعنی بخشیده می شود دیگه ها؟
می بخشن، ولی بعد هم نه اون از روی رضا نیست.
مجبور نیست به بخشش؟
نه، از روی اجبار هم نیست، یعنی چیز نیست که جا افتاده باشه در مفهومی. چون خلال هم زمین از آن مالک بوده، از قبل از اقبای رژیم ارباب و رعیتی. صاحب ملک، پدر صاحب ملک نبوده، اینا تعمیمش میدن به ماخرش. بگه اون زمان نگرفتن هیچ دختری مثلا هیچ خواهری از برادرش گرس نگرفته، حالا هم شامل نمیشه، در صورت که الان همه نسخ زرایی دارن دیگه.
الان نسخ ها معلومه؟
بله، اون نسخ معلومه. حالا باز هم میان مثلا در همون چهره روز چلو و مال پدر.
آه، این رسم نیست پس اونجا.
حالا رسم شده ولی رسم معقولی نیست.
نه، از در فکری در هبه ارهام گفتن که هبه بر ارهام هبه لازم هست و قابل رجوع هم نیست. زوجه گفتن میتونه، چون اینا اغلبای سببی هستن دیگه، اغلبای نسبی نیستن. اونجا گفتن یجوز به کل منهما الرجوع علیها، رجوع برای اونها جایز است، برای زوج و زوجه و هبت احد زوجین للآخر این لا ترزم و بالقبض، به واسطه قبض لازم نمیشود، چون پیشان سببی هستن. نه، در کتاب جواهر شما اومده المراد بالقرابه، همین را میگشتم پیدا کنم. مراد از قرابه چیز کل و قریب بر بعدت لحمت و قربت جاز زواج و من الواحد او لم یدون وارثن کان او غیر وارث، هر خویشاوندی حتی وارث هم نباشه، این حتی طبقه سوم را هم شامل میشه، طبقه دوم را شامل می شود، هر کسی که با او خویشاوندی داشته باشد، بر مسلمان کان او غیر مسلم، چه مسلمان باشد چه غیر مسلمان باشد، منظور چه بعید باشد قرابت او، چه نزدیک باشد، دور باشد یا نزدیک باشد، همین ها را شامل می شود. منظور از نظر فقهی اقربا همه طبقات ارث را شامل هست. خب خلاصه دعوای منتجی باید باشد. اگر شخصی ادعا کند آی فلانی به من هبه کرده ولی هنوز تحویل داده نشده، خب برفرض این ادعا درست هم باشد، چه الزامی می آورد؟ چه الزامی برای مدعی می آورد؟ او بگوید بر من هبه کردم ولی تحویل که نداده، و اگر تحویل نداده باشد ملزم به ادای آن نخواهد. این هم یکی از شرایط است، ان تکون الدعوا منتجتا. قاعده کلی چیست؟ ایشون یک قاعده کلی را ذکر میکنند، و خیر ضابط لسماع الدعوا، بهترین ضابط و قاعده برای سماع دعوا چیست؟ بهترین ضابط این است که ان المدعا علیه لو اقر بما یدعیه خصمه لالزم بالاداء. بهترین ضابط برای سماع دعوا این است که اونجا دعوا پذیرفته می شود که اگر مدعا علیه اقرار کند و به اون چیزی که مدعی اون را ادعا می کند، این ملزم به ادا خواهد شد، ملزم می شود که اون را چیه؟ بدهد. الان در مثالی که گفتیم در هبه، اگر او ادعا کند که تو به من این زمین را هبه کردی، منم بپذیرم، من را هبه کردم، آیا ملزم به ادا می شود؟ نه، تا تحویل ندادم من ملزم به ادا الزامی نیست که حتما این را تحویل بدهم. بعد از قبض چی نیست؟ قبل از قبض است. یه مثالی هم ایشون ذکر میکنم باز. بله، مثلا فرض کنید مدعی اگر اقرار و اعتراف هم بکند به چیزی ملزم نمیشود، اینجا دعوا مسموع نخواهد شد. اونجایی که مثلا اقامه دعوا میکند به وجه الوسیع اول وکیل، مدعی بیانه ندارد، به وسیع میگوید که موسی تو، اون شخصی که تو را وسیع کرده، یا به وکیل میگوید موکل تو، موکل تو، یا در وسیع میگوید موسی تو مثلا این زمین را به من فروخته است. خب حالا وسیع یا وکیل بیاد اعتراف کند، خب آیا به واسطه اقرار وسیع و اقرار وکیل موسی ملزم می شود، موکل ملزم می شود؟ نه، اقرار و وکلا علی انفسهم جایز، اقرار انسان بر علیه خودش نافذ است، بر علیه دیگران. من وکیل اقرار کنم در حق موکلم چه تأثیری دارد؟ من وسیع اقرار کنم در حق موسی چه تأثیری دارد؟ اثری نخواهد داشت. لذا قاعده کلی این است که در کجا دعوا را می پذیرم؟ اون جایی که اگر من اقرار بکنم ملزم خواهم شد، محکوم خواهم شد، اما اون جایی که اقرارم بکنم ملزم نمی شود، نه خودم نه موکل، خب اونجا دعوا پذیرفته نمی شود. در کجا مسموع هست؟ در کجا مسموع نیست؟ در اون جایی مسموع هست که اگر مدعی اقرار بکنه ملزم میشه، اونجا مسموع هست، اما اون جایی که اگر اقرار بکند ملزم نمیشود مسموع نیست. مثال زدم مثلا وکیل، وکیل مدعی، یه نفر طرح دعوا میکند به چی؟ به وکیل، میگه موکل تو این زمین را به من فروخته. خب الان وکیل بیاد بگوید بله موکل من این زمین را به تو فروخته، آیا اینجا موکل او ملزم به ادا میشود؟
نه،
نمیتونه، چون این اقرار در حق خودش نافذ است دیگه، در حق موکلش نافذ. اما اگر نه خود اون موکل اقرار کند بگوید بله راست میگوید من این را فروختم، اونجا ملزم به تحویل میشود یا نه؟ بله ملزم میشود. قاعده کلی این است که اگر اعتراف کند ملزم می شود اونجا دعوا مسموع، اما اگر اعتراف کند الزامش نمی کنن اونجا دعوا مسموع نیست.
اینجا مثلا اقدام کنید که برای اقرار می کنید که من این مثلا زمین رو هبه کردم ولی تحویل نداده ملزم
نیست، ملزم احسن، اونجا ملزم نیست، چون برای من بپذیرم تو بله آقا این کتاب را من به تو هبه کردم ولی تحویل چی ندادم، آیا من اقرار کنم ملزم میشوم؟ نه ملزم نمیشوم، ولی ذات دعوا در اینجا مسموع نیست و شنیده نمیشه. این هم بله یک شرط برای مدعابه. پس مدعابه معلوم باشد، مدعابه معقول باشد، مدعابه تملکش صحیح باشد، دعوا دعوای منتجی باشد، نتیجه بخش باشد. فمن کان له حق علی غایبه، اگر کسی حقی بر عهده غایب داشته باشد، من حقی دارم بر عهده شخصی که غایب است، مثلا مسافرت رفته، فا این کانت نهو بیینتون، اون بیینه داشته باشد، رفع دعواه الى القاضی و پیش قاضی میبره و الا اگر بله بیانه نداشته باشه یه شخصی غائب است مثلا فرار کرده مسافرت رفته من حقی بر عهده دارم یه وقتی نصیب بیانه دارم یه وقتی نصیب بیانه ندارم اگر بیانه داشته باشم گفتید طرح دعوا علیه شخص غائب جایز است اما اگر بیانه نداشته باشم اینجا طرح دعوا فایده نخواهد داشت این باید منتظر بشه در قیامت حقش را از او بگیرد دیگه در دنیا به حقش نمیگیرد ازا من کان له دین الا میت کسی دینی بر عهده میت داشته باشه اما بیانه نداره اینجا چه کار میکنه هیچ کاری نمیتواند انجام بده چرا اون ضابطه را گفتیم دیگه که بله خب ورثه در اینجا بیاد اقرار بکنند آیا ملزم میشود؟
آجا اقرار نکنند یعنی قبول بکنند چی؟
بدهکار بودن را قبول کند بله
همون اقرار
نه بیاد اقرار بکنند که بله پدر ما اینجا را فروخته است ببینید عبارت اینه فاین کانت دهو بینه اجر بینه داشته باشد خب پیش قاضی میبرد و الا نه حقش تا قیامت عقب میفتد و کزا من کان له دین علی میت کسی که دینی بر میتی داشته باشه بر عهده میتی الا ان یدعی علی الوارث انه یعلم بالدین و حینئذ تتجه الیمین علی الوارث بنفی العلم بالدین دو جور است یه وقتی این است پدر شما به من بدهکار بوده وارث میگه ما نمیدانیم خب نمیداند آخه ملزم نمیشود که بیانه چه این ندارد وارث هم چه قبول نمی کند ملزم نیست خب آیا در چنین صورتی وراث را مجبور میکنن بر ادای اون دینی که مدعی اون را ادعا میکنند نه چون بیانه نیست وارث هم چون را نمیداند مگر اینکه مدعی بیاد بگوید که خود شما میدانید که پدر شما بر من بدهکار هست اینجا بر دعوا شنیده میشود استماع میشود ورثه باید چه کار کند یا باید اون دین را پرداخت کند یا قسم بخورد بله ما علم قسم نخورد چون پدر ما بدهکار نبود اما علم نداره نمیتوانه شاید بدهکار بوده اینا نمیدانه اینجا قسم میخورن وارث قسم میخورد که من بدهکار بودن پدرم را بر شما نمیدانم و ذمه چیه بری میشم پس اگر سوال کنن ادعای دین بر متوفا چه حکمی داره ادعای دین بر متوفا چه حکمی دارد؟
اگر بیانه داشته باشند پیش قاضی بر که حقشون بود اگر نداشته باشند
اگر نداشته باشند هم دو صورت داره
دو صورت
یا مدعی ادعای علم ورثه را به دین مورثش می کند یا نمی کند اگر ادعای علم را می کند اینجا دعوا پذیرفته می شود قسم میخورد اگر بخواد یا باید پرداخت کند یا قسم بخورد که من علم ندارم که مثلا پدرم به تو بدهکار بوده بله اما یه وقتی نست نه او ادعا نمی کند علم ببرد میگه بله شما خبر نداری مدعی میگه شما چه فرزندان متوفا هستید خبر ندارید ولی پدر شما به من بدهکار بوده است خب اینجا چه ملزم نمیشود ورثه ملزم می شود؟ نه چون اعتراف نمی کند نمی داند و او هم ادعای علم ورثه را نمی کند خب این راجع به اثبات شما